اما این نظریه ولایت فقیه که آقای منتظری در کتاب جدید خود به نام حکومت دینی و حقوق انسان که سوال و جواب است. به نکته رو در این جوابهایی که ایشون داده یافتم که فائض بسیار اهمیت است. یکی این که خیلی روشن سریع ایشون میگوید ولایت با جمهور مردمه. اینکه مردم بخواهند حکومتشون دینی باشه یا نخواهند مال مردم، نمیشود مجبور کرد.
بله.
و اینکه میگوید ولایت فقیه میباید جدا باشه از قوه مجریه و اجرا، یعنی این چیزی که الان به اسم ولایت فقیه هست نباشد، بلکه کار او این باشه که در صورتی که، تکرار خودشون میگه، در صورتی که مردم بخواهند رأی بدهند، این کارش این باشه که قوانین رو با احکام دینی بسنجه، ببینه که با اونا میخونه یا نه. بیشتر از این نیست، حق ندارد. میگه حتی باید که و این گونه نباشد که فقیه ناظر یا شورای فقهای ناظر هرچند واجد شرایط و عادل قادر باشد در قوانینی که با تخصص او و اساساً با شهر بی ارتباط است دخالت کرده و رأی و خاص خود را اعمال کند. در این زمینه باید با قرار دادن کنترل های بیرونی و عدم اتکای صرف به کنترل های درونی نظیر عدالت مانع از هر گونه سوء استفاده احتمالی از این منصب شد. یعنی این قضیه شورای نگهبان هم تکرار نشود. در واقع میگه این کارش هم شورای نگهبانه، در صورت که باز تکرار میکنه مردم بخواهند، اون هم موکول به اینه که اونها در اون مقام فقط به قوانینی بپردازن که ربط مستقیم پیدا میکنه باشه.
اجازه تحول مهم میشه نظرات آقای منتظری.
بله. این دو نکته و باز خود ایشونه که میگوید در صورت که مردم خواهان برپایه حکومت دینی و تصویب و اجرای قوانین اسلامی باشند، در غیر این صورت فقیه غیر منتخب وظیفه بیش از ارشاد و بیان و ابلاغ نظریات خود به مردم ندارد و نمیتواند دیدگاه خود را هرچند با کمک اقلیت بر اکثریت تحمیل کند. بعد به مهم سوم، یعنی اینکه الان این حکومتی هست ظالمان است از دید ایشون، خلاف اراده مردم است، به زور یک اقلیت اسلحه به دست تحمیل می شود و خلاف شرع از دید آقای منتظری است.
بله.
من به شما بعد یک سوالی از ایشون میکنن که از اون چه که گفته شد، بعدی گفتن شما از نظریه ولایت انتخابی عدول کردید، مثلا صرف نظر کردید و حالا جانبدار نظریه نظارت فقها شدید. او جواب میداد در نظریه نخب خداوند، یعنی انتخاب، خداوند این حق را به مردم داده است که شخص واجد شرایط را برای تصدی امور خود انتخاب کنند. از حق انتخاب از طرف خداوند به مردم داده شده، اما انتخاب از مردم داده شده، اما انتخاب از سوی مردم می باشد. و در این نظریه منبع مشروعیت ولایت در زمان غیبت برای شخص غیر معصوم انتخاب مردم است، نه نسب و جعل الهی، برخلاف نظریه نسب که در این مشروعیت ولایت برای فقها مستقیما توسط جعل و نسب شارع است. یعنی در اصطلاح اصل بر ولایت جمهور مردم است، در صورت که مردم دلشون بخواد رأی بدهند که یک فقیه بر اونها حکومت بکند، اون میتوانه با شرایطی که مردم معین کردن، اگر هم نخواستن نمیتونه. و عرض کنم این که ادعایی که امثال آقای مصباح یزدی و خود آقای خمینی بعدها که برات هم از ولایت مطلقه زد که این نسب الهی است و کشفش فقها ها کشف میکنن، باطل. عرض کنم این تحولی که این طرز فکرشون در باب ولایت فقیه شده، در واقع این پایان یک دوران تاریکی است در اندیشه دینی ما، که در حوزه های دینی و آغاز پذیرفته شدن ولایت جمهور مردم است. البته این هنوز فاصله داره با اون از کنم که مدیریت شورایی، امیدوارم زمانی هم فرصت پیدا کنیم در اون باره بحث بکنیم. ولی به هر حال یه تحول مهمی است در تفکر دینی حوزه های ما، و از این ولایت فقیه از لحاظ نظریه به این ترتیب مرده، و این کوششی که طی یک دوران خیلی طولانی اونایی که ایستادن روی خط استقلال آزادی از روز اول گفتن آقایون ولایت فقیه مصیبت است. اونها برحق بودن، اونها فعلاً نکردن. به طور مرتب طی این مدت 3 سال توضیح دادم که این دین و دولت وقتی با هم در میآمیزند، هم دین فاسد میشود هم دولت. توضیح دادن که ولایت فقیه مخالف نصوص قرآنی است، اساسا بی‌معنی میکند همه چیز رو، از جمله پیامبری رو، از جمله دین رو، از جمله رابطه انسان و خدا رو. همینا رو یک به یک توضیح دادن. بنابراین جامعه ایرانی باید توجه بکنه که اولا هیچ امری به اندازه اندیشه راهنما در زندگی مهم نیست. برای اینکه اونه که انسان داشت، اگر فکر آزادی در کله داشت یک جور انسان می شود، فکر قدرت در کله داشت یک جور دیگه می شود، حالا چه نوع قدرت انواع پیدا می کنه. از عرض کنم آقایان خامنه ای و احمدی نژاد و نو پیدا میکنه تا آقای بوش، تا اینایی که به اصطلاح در دموکراسی های غربی تصدی میکنه. و اما ماجرای بغداد و پرتاب دو لنگ کفش از سوی یک خبرنگار عراقی به سوی آقای بوش، ارزیابی هایی که خود عراقی ها کردن از این عمل بستگی داشته به این که چجور آدم هایی بودن. ارزیابی های بعضی ها از عراقی ها این بوده که این خبرنگار، روزنامه نگار با قلم است که باید فکر خود رو اظهار کنه، نقد خود رو به عمل بیاره، نه با پراندن کفش. اکثریت بزرگ که تظاهرات کردن و از کنم حمایت کردن. امروز دیدم که این در دنیای عرب در این خبرنگار در واقع یک نوع مظهریت پیدا کرده.
بله.
اینکه بله این روزنامه نگار باید با قلم مخالفت و موافقت خودش رو ابراز کنه با دلیل اینها صحیحه، اما این کفش کراندن به سوی آقای بوش بهترین گویایی دارد در جامعه امریکایی که آقا این دموکراسی ادعایی که ایشون مدعیست به عراق برده دروغه. برای اگر این خبرنگار آزادی داشت همین کار خودش میکرد. بلا این در زمین ناخودآگاهش میدونسته چه میکنه یا نه همین مخواسته خشونت به خرج بده، اینو من جایی نیستم بتوانم ارزیابی کنم، اما ارزیابی خود من این است که او با پراندن این کفش های خود به سوی این آقا به دنیا گفت که این آقا دروغگوست، دموکراسی در این عراق نیست، نه تنها به دلیل که خشونت حاکم است و در سر تا سر عراق، بلکه همون در حوزه ای هم که میباید یک حد اقل آزادی بیانی وجود داشته باشد نیست، اگر بود که این آدم کارش انجام میداد در اون تلویزیون که اونجا کار میکنه، این میتونست آزادانه بگه که وضعیت چگونه است و اون چگونه میبینه وضعیت رو. علاوه بر این فریاد تحقیر شدن هست. آقای بوش انسان رو تحقیر کرده در عراق، به زور بمب و موشک آدم رو دموکرات کردن نه تنها یک دروغ است، تحقیر انسان است و این در تاریخ بشری میماند، چون به هر عنوانی مثل اینا که برم به زور چوب و چماق میخوان مسلمان بسازن، این همونقدر حقیر است و تأخیر کننده است که این آقا به عنوان دموکراسی تشریف بردن اونجا این کارها رو کردن که الان زمان ادامه دارد. به هر حال یک حادثه مهمیه که آقای بوش در بغداد حاضر شده و در این جامعه عراقی گفته تحقیر رو نمیپذیره و میداند که بر او چه رفته هست.
در CNN من نگاه میکردم که با خبرنگارشون در بغداد صحبت میکرد در مورد این برنامه و این تظاهراتی که در بغداد در دفاع از این خبرنگار شده بود. مجری برنامه تلاش میکرد که این تظاهرات در بغداد رو به مقتدی صدر نسبت بده. خبرنگاری که در عراق در بغداد داشتن گفت نه، اولا جامعه واقعا تشدید داره این احساس، جمعیت بسیار زیادی در تظاهرات بودن، هیچ ربطی به مقتدی صدر نداره، ولی جامعه تقریبا تقسیم شده است، بخش دیگر جامعه برای این نظر هستن همین که الان شما اشاره فرمودین که این پرتاب کفش به آقای بوش درست نبود، اما در این احساسی که با پرتاب کفش این خبرنگار نشان داد اون در جامعه عراقی به طور جدی عمومیت داره.
نه اینطوره. نه. این گویایی ها رو داره. حالا دیگه اون تو ذهن خودمون میخواست این همین حرفا رو بزنه حتی نمیدونم. اما به نظر من این است که این اون چه گویایی دارد این است که عرض کردم. و اما در باب بحث خودمون که مربوط می شود به اقتصاد و رسیدیم به اینجا که راه حل اقتصادی مثل اقتصاد ما این است که توانایی جذب نیروهای محرکه رو پیدا کنیم. این مناسبت ضرور است که ما در باب این نیروهای محرکه صحبت بکنیم، ببینیم یعنی چه نیروی محرکه. اون در اقتصاد بحث میکنن از نیروهای معرکه. ما در جامعه ما اون بحثایی که راجع به اقتصاد میشود، حتی در انتقادهایی که میشود، نه این غایب این بحث. نتیجه این که جامعه متوجه نیست که نیروهای معرکه کدام ها هستند، چه نقشی دارند و چه رابطه هست بین نیروهای معرکه و نظام اجتماعی اقتصادی کشور. از خود انسان شروع کنیم. اگر یه آدمی یک فکر تازه پیدا کنه، فرض کنید که میگویند، یعنی ماکس وبر میگوید که جامعه اروپایی که دینش مسیحیت کاتولیکی بود پروتستانتیسم پیدا شد، این سرمایه و سرمایه داری رو ارزش کرد که در کاتولیکی ضد ارزش بود. نتیجه تا وقتی که جامعه اروپایی کاتولیک بود کسی دنبال سرمایه دار شدن نمی رفت. وقتی شد ارزش، سرمایه داری هم پیدا شد. حالا اینکه صحیح می گوید یا غلط، این یه بحث جداست. اما اصل امر که طرز فکر آدمی یک مهمترین نیروی محرک است، این صحیحه. به استناد این صحیح است که اون نظریه ساخته شده. برای که هر انسانی بخواد تجربه کنه میدونه. مثلا فرض کنید کسی میده مدرسه درس میخونه و چیزهای جدید یاد میگیره، انگیزه های نو پیدا میکنه و این اون چی که یاد گرفته میشه محرک او، تحریکش میکنه، برش میانگیزه مثلا به یک فعالیت هایی که بدون اون علم این فعالیت ها رو نمیتونست بکنه، مثلا به ذهنش نمیامد که بکنه.
انگیزه های جدید ایجاد میکنه
برای او.
بله،
اینه که اندیشه راهنما از این جهت در اقتصاد، در زندگی سیاسی، در زندگی اجتماعی، در زندگی فرهنگی، در زندگی اقتصادی نقش تعیین کننده داره و نیروی محرکی مادر است. یعنی نیروهای محرکه رو این نیروی محرکه است که آدمی رو برمی انگیزه بره سراغ اونها، اونها رو ایجاد کنه.